و عمدتاً هم بیکاری که فقر میاره بیشتر درصد بیکاران، درصد اونهایی که از این فقر بیکاری ذلت میکشن زنان هستن. در نتیجه هیلری کلینتون و مارگریت تاچر و افرادی مثل اینها که خب به مقامات دولتی میرسن، ما میدونیم که اینها بیشتر توجهشون در واقع مسئولیت خودشونو وابسته، وفاداری خودشونو وابسته به اون منافعی میبینن که از این کمپانی های بزرگ فرامیلی میاد.
بله کاملا.
ولی این جالبه که توجه کنیم که خب بالاخره در کشورهای جهان سوم زنان موفق شدن در بعضی از کشورها به مقامات نخست وزیری برسن و موفق شدن که این مقام نخست وزیری استفاده بکنن قوانین و مقرراتی رو به وجود بیارن که این قوانین و مقررات امروز سالها سال بعد از ایندیرا گاندی که فوت کرد، در واقع ترور شد، کشته شد، یکی از اون لایه‌هایی رو که چندین بار ایشون آورد به مجلس و رد شد همین لایحه بود که ما برای اینکه در هندوستان نابرابری رو تعدیل بدیم بین زنان و مردان، بهتر یک سوم اعضای پارلمان هندوستان باید زن باشن. خب چندین بار این لایحه رو آورد با شکست روبرو شد، ولی امروز بالاخره تحت رهبری سونیا گاندی حزب کنگره هندوستان که اکثریت اعضا را در داخل کنگره داره موفق شدن این قانون رو بگذرونن و به تصویب برسونن. این که خیلی بسیار بسیار مهمه که این ارتباط رو ببینیم. من فکر نمی کنم که مارگریت تاچر کوچکترین خدمتی به زنان انگلستان کرد و ما امروز می بینیم که درصد بیکاری در انگلستان خیلی بالاست و اکثر این بیکاران زنان هستند، مخصوصا زنانی که تعلق دارن به اقلیت‌های سیاهان آفریقایی و یا هندی که در هندی و پاکستانی که در انگلستان زندگی می‌کنند.
بله بله. سپاسگزار. سپاسگزارم جناب. می‌خواستم لطف کنید و راجع به وضعیت امروز ایران و همینطور در رابطه با جنبش، به ویژه که در آستانه نوروز هستیم و بعدم ملی شدن صنعت نفت رو هم که در پیش داریم.
خب این هم خیلی بجاست. آره ما صحبت میکردیم از این که خصوصی سازی چقدر به یه جامعه صدمه میزنه، چه این جامعه جهان اول باشه به اصطلاح مثل آمریکا،
بله،
تا کشوری باشه جهان سومی باشه یا کشور پیرامونی باشه مثل ایران یا ترکیه. شما اگر امروز در سفر میکنی آمریکا و تحقیق میکنی راجع به شهرهایی که اونجا بیکاری بالاتر از شهرهای دیگر است، میبینی که در اون شهرها مشخصاً خصوصی سازی، اون ترند خصوصی سازی، روند خصوصی سازی تشدید یافته و هر قدر این روند خصوصی سازی تشدید پیدا میکنه بیکاری در اون شهرها میره بالا. و دکتر محمد مصدق بزرگترین خدمتش به ایران که واقعا دکتر محمد مصدق اگر حتی نخست وزیر ایران نمیشد، بازم در تاریخ ایران یک مقام خوبی رو برای خودش حفظ میکرد و اونم این بود که ایشون فرزند خلف انقلاب مشروطیت بود.
کاملا.
حالا ایشون که نخست وزیر ایران شد به قول خودش و حتی شکستش در این نبرد نابرابر که شکست خورد و در آخر که بعد از محاکمهش گفتن که گناهان تو چیست، گفت که رأی دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود. یعنی من حتی شکست منم برای من افتخار به وجود آورد، در یک نبرد نابرابر شکست خورد. ملی شدن صنعت نفت، شما اگر توجه کنید، در واقع آغاز مبارزه در ایران علیه خصوصی سازیه. چرا؟ به خاطر این که اگر توجه کنید خصوصی سازی زمانی اصلا در یک کشور میره جلو که در اون کشور دولت اون کشور صاحب بر منابع طبیعی باشه و اون وقت بیاد جلوی خصوصی سازی رو در جامعه بگیره. شما اگر توجه کنید امروز یا در زمان پهلوی ها نفت ایران که بزرگترین منبع بزرگ درآمد کشوریه در اختیار خارجی ها بوده، در اختیار کمپانی های خارجی بوده، یعنی پرایوت بوده، خصوصی بوده. درسته که دولت به دولت بوده، ولی اگر توجه کنید نفت ایران و هم زمان پهلوی ها هم زمان جمهوری اسلامی، این نفت ایران رو که پخش میکنن در جهان، از ژاپن گرفته تا کشورهای آمریکای لاتین نفت ایران میره، خب این نفت رو کی میبره به این کشورها؟ کی توزیع میکنه؟ کمپانی های فراملی مثل اکسان، مثل آرامکو، مثل تکساکو. یعنی زمانی ما میتونیم در یک کشوری واقعا مسئله فقر رو از بین ببریم، یعنی فقر زدایی بکنیم، که بتونیم در اون کشور جلوی این نوع خصوصی سازه که امروز در ایران مود شده اصلا، یعنی واقعا هیچ کس علیهش حرف نمیزنه. شما توجه کنید که دکتر محمد مصدق نفت و ملی کرد که دست مردم ایران باشه. امروز نفت ایران توسط کسانی در واقع توزیع میشه در جهان، در پخش میشه که همشون کمپانی های ایرانی نیستن ولی کمپانی های خصوصی هستند.
بله.
اونا پخش میکنن و تو اون چیزی رو هم که ازش تولید میکنن، بنزین، به ایران میفروشن. یعنی امروز ایران در کشورهای جهان سوم بویژه در درون کشورهای اوپک که کشورهای صادر کننده نفت عضو این سازمان هستند، ایران مقام اول رو داره در این که با این که مقام دوم و سوم رو داره در صدور نفت بعد از عربستان سعودی، ولی در وارد کردن بنزین از همه کشورهای اوپک در واقع بیشتر بنزین وارد میکنه. یعنی در ایران 80% بالای بنزینی که در ایران مصرف میشه از خارج میاد. دولت ایران بنزین خودش و مایحتات خودش رو نمیتونه تهیه بکنه. دقیقاً اگر نگاه کنید اینها رابطه دارن با این که وقتی که کودتای 28 مرداد علیه دولت ملی مصدق پیاده گشت، هدف اصلی اون کودتا اصلا به هیچ وجه جنگ علیه کمونیسم نبود، علیه ایران سوسیالیستی بشه نبود. اصلا هدف اون کودتا ملی زدایی بود، دی نشنالیزیشن. یعنی شما نفت و ملی کردید، ما ملی زدایی میکنیم، دی نشنالیزش میکنیم، میدیم به دست کنسرسیوم. کنسرسیوم هم افتاده دست کمپانی های فراملی که دولت انگلستان، دولت فرانسه، دولت آلمان، دولت کانادا رو عملا اداره می کنن از هر نظر. در نتیجه 29 اسفند سال 1329 یک روز بزرگ تاریخی است، نه فقط به خاطر اون ویژگی های سیاسیش، بلکه به خاطر اینکه یک حرکت بزرگی بود در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی مردم ایران، که بالاخره بعد از 27 ماه حکومت مصدق که سرنگون میشه، دقیقاً اگر در یه جمله خلاصه بکنیم که نظام جهانی سرمایه چرا تصمیم گرفت در ایران کودتا بکنه،
بله،
با اراده و اصلا اشتباه نبود که بعضی ها میگن آمریکا با کودتای 28 مرداد اشتباه کرد.
بله.
اصلا این با برنامه بود،
کامل.
با هدف بود. اگر اشتباه بود که این تکرار نمیشد در 16 کشور دیگه به همون مدل با همون الگو این کودتا را پیاده کردن که آخریش هم کودتای شیلی بود 1900، یعنی دقیقا بعد از 20 سال بعد از کودتای 28 مرداد. علت اصلیش، حالا علتهای دیگر کوچکم داشته، ولی اون علت اصلیش این بود که نفت رو دی‌نشنالایز بکنن، یعنی ملی زدایی بکنن.
بله.
نفت ملی شده بود، میخواستن ملی زدایی بکنن و کردن، و نفت رو بعد از یک سال قرارداد امینی پیس در اختیار کنسورسیوم گذاشتن و به تظاهرات مردم ایران هم توجه نکردن و سرکوب کردن اون تظاهراتو که علیه کنسورسیوم گذاشته بودن، و رهبران اون تظاهراتو یا مجبور به تبعید کردن یا در داخل ایران به زندان ها انداختن. و این خیلی مهمه که ما از این در این روزگاران از 29 اسفند سال 1329 یاد بکنیم
که یاد.
چقدر ارزش داشت.
بله، دقیقا.
اگر به پیروزی میرسید و ایران به این بلایی که امروز ما باهاش مواجه هستیم که بخش هنوز جالب توجهی از زبانان ما در توهم زندان توهمات امتگرایی زندگی میکنن، نمی افتادن. مردم ایران، توده های مردم ببیشه در دهات ایران محبوس این توهمات مذهبی نمی شدن. دولت ملی مصدق در ایران می تونست دولتی سکولار، دولتی دموکراتیک به طور نسبی به وجود بیاره که ما امروز مثلا کشور ایران، جامعه ایران از نظر طرز تفکر اجتماعی اینا بیشتر شباهت می داشتیم به کشوری مثل یونان که مردم در توهمات مذهبی به اون شکلی که در ایران وجود داره زندگی نمی کنن. درسته که جوانان ایران امروز در مبارزات وسیع توده‌ای و همگان جنبش همگانی خودش رو شرکت می کنن. این کاملا روشنه که امروز جوانان ایران در مقام مقایسه در دانشگاه هایی که در ایران وجود دارن تحصیل میکنن تعدادشون بیشتر از تمام کشورهای همسایه است، حتی از کشور ترکیه هم جلوتره.
بله.
ولی در این حال باید توجه کرد که بخشی از جوانان ما هم در توهمات مذهبی و امتگرایی زندگی میکنن و در داخل سپاه پاسداران هستن، در داخل بسیجی ها هستن. این جوانان هم ایرانی هستن، ولی چرا در اون توهمات هستن؟ چرا در یونان ما از این هر نوع سنخ زبان میبینیم، ولی این که برن در توهمات مذهبی در این زندان ها محبوس بکنن خودشونو، که در خیلی در ایران این نوع جوانان رو داریم. حالا یه بخش از جوانان هم اونقدر در زندگی در واقع مایوس شدن و دل سرد شدن که این زبانان هم نه به جنبش زبانان، به جنبش زنان ملحق میشن، نه با بسیجی ها میرن طرف مواد مخدر. اینها را باید ما همیشه مد نظر داشته باشیم که اگر دولت مصدق سر کارش میموند علی رغم تمام کمبودها و محدودیت های تاریخی خودش، کشور ایران به این سرنوشتی که امروز دوچار شده دوچار نمی شد. و مورخینی که حتی مورخین آمریکایی مثل استفن کینزر که میگن که اگر شما می خواهید اوضاع امروز ایرانو بررسی بهتری بکنید، بهتر برگردید به جریاناتی که منجر شد به 28 مرداد، واقعا حرف درستی می زن.
بله، کاملا. مطمئنن امروز یکی از مرفه ترین و سلامت ترین کشورهای دنیا بودیم و الگویی برای همه کشورهای تحت ستم و حتما جهان را نظمی دیگر.
یعنی من علاقه داشتم که به این اضافه بکنم برای اینکه یکی از شنوندگان برنامه ما به من خود شخصا صحبت کرد و علاقه داشت که من راجع به این مسئله که چقدر مهمه که نیرویی که چه در داخل خود دولت باشه مثل اصلاح طلبان طرفداران اصلاح طلبان چه در خارج از دولت باشه اونایی که دیگه با در داخل دولت نیستن مثلا علاقه دارم راجع به نوگرایی دینی یا رنسانس اسلامی صحبت بکنم و یا حتی اونایی که در خارج از دولت هم ولی سکولار هستن یعنی اصلا مذهبی نیستن نه نوگرایی دینی میخوان نه رنسانس اسلامی میخوان نه اصلاح طلبن نه اصولگرا اصلا خارج از اینا هستن آیا نکات مشترک همه اینها و یا تضادشون چیه شما اگر نگاه کنید میبینید که همه اینها نکته بسیار بسیار مشترک همه اینها چه اونایی که سکولارن چه اونایی که نوگرایی دینی میخوان چه اونایی که رنسانس اسلامی میخوان چه اونایی که اصلاح طلبان درون ولایت فقیه هستن چه اونایی که اصولگرای درون ولایت فقیه هستن همه اینها مخالفه ضدیه خصوصی سازی نیستن و خیلی جالبه وقتی که شما اینها را مطالعه میکنید بخشی از اینها هنوز هم میگن که رهبر معنوی ما یا یکی از رهبران معنوی ما دکتر علی شریعتی بود خیلی جالبه شما برید بخونید ببینید که دکتر علی شریعتی در رابطه با خصوصی سازی سه موضعی داشته کاملا ضد اینها ایشون ضد خصوصی سازی بوده
بله
با مسائل اسلامیش من کاری ندارم من میگم به عنوان یک فرد ایرانی ایشون مخالف خصوصی سازی بوده موافق ملی کردن صنایع بوده
دقیقاً
که در دسترس مردم قرار بگیره با برنامه اینی که در بررسی ما از این گروه های درون اپوزیسیون حتی در درون دولت یه نکته مشترکی من میبینم به اون هم این که همه اینا روی خط خصوصی سازی هست و اون وقت چون نمیخوان راجع به این مطلب بحث بکنن افرادی مثل ماها را میکشن به درون میدان کارزار خودشون که بیاییم بحث بکنیم که قرائت ما از قرآن چقدر درسته حکایت ما روایت ما از قرآن اینه اونا اونجا اصلا مسئله مردم ایران روایت های مختلف از قرآن نیست مردم ایران هم مثل مردم یونان همهشون فرهنگ مذهبی خودشونو دارن مسلمان به دنیا اومدن و به آیین و مسائل اسلامی فرهنگی اعتقاد دارن ولی مسئلهشون روایت های مختلف از قرآن روایت های مختلف از نهج البلاغه نیست مردم ایران مسئلهی که امروز در ایران دارن با هر تک تکشون صحبت بکنید چه اونایی که مخالف دولتن چه اونایی که موافق دولتن همه اینا دقیقا به شما میگن آقا ما با مسئله بیکاری در ایران مواجه هستیم ما فرش و تماور خودمون رو فروختیم فرزندمون رو فرستادیم به دانشگاه حالا ایشون فرزند ما لیسانس گرفته بیکاره این بیکاری از کجا اومده؟ از روایت‌های مختلف اسلام یا اینکه این روایت رو میکنیم یا اون روایت نه این روایت‌ها یه میدان کارزاری است که اینا به وجود آوردن که ما را هم بکشن درون اون ما در اونجا تقسیم بشیم به این که بالاخره کدوم یک از این روایت ها درسته به نظر من روایت اون انسانی درسته که بیاد مسئله بیکاری رو در ایران برنامه بده که آقا این برنامه ما برای بیکاری اینه برنامه با برای این که با رسوبیگری که امروز در ایران تنفروشی در ایران داخل نوجوانان نونهالان نفوذ کرده و درصد بیشتری رو در بر میگیره. کودکان خیابانی در ایران یه پدیده فلاکتباری شده که در تمام خانواده ها، حتی تصور بکنید که بعضی وقتا شما آدم تصور میکنه که این کودکان خیابانی فقط در شهرهای بزرگ ایران هستن، ولی شما میبینید که در شهرهای درجه دو ایران از نظر جمعیت، یعنی شهرهایی که کاملا جمعیتشون پایین نیم میلیونه، در اونجا هم ما پدیده کودکان خیابانی رو داریم که بزرگترین مشکل خانواده های ایرانی دختران فراریه. در تابستان گذشته در شهر تبریز طبق گزارش خود دولتیان 500 دختر 500 نفر دختر فرار کردن از خانه هایشون.